آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از معترضان خواست ناامید نشوند و به راه خود ادامه دهند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید جاسوس بودن آمریکایی های بازداشتی در ایران مشخص است. آمریکا و چین گفتگوهای دو جانبه برای تثبیت روابط اقتصادی دو جانبه‌شان را آغاز می‌کنند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز 3 خرداد برابر با 24 ماه می، من جمشید زن همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را می‌شنویم از هانا کاویانی. صبح بخیر.
با سلام. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران از فعالان اصلاح طلب و معترضان خواست بدون ناامید شدن، به گفته او راست قامت و محکم به مبارزه خود ادامه داده و انتظار نداشته باشند که به زودی به پیروزی برسند. به گزارش سایت اینترنتی سهام نیوز، مهدی کروبی روز شنبه و در آستانه سالگرد دوم خرداد در سخنانی خطاب به فعالان اصلاح طلب و معترضان به نتایج انتخابات توصیه کرد بدون هراس از فوش‌ها و تخریب‌ها به راه خود ادامه دهند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید جاسوس بودن 3 آمریکایی بازداشتی در ایران مشخص است و افزوده است در مورد احتمال تبادل زندانیان بحثی انجام نشده است. حیدر مصلحی که روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت، خطاب به آمریکا پیشنهاد کرد که واشنگتن نیز اقدامی همانند اعطای ویزا به مادران آمریکایی انجام دهد تا بحث به مسائلی چون معاوضه زندانیان نیز برسد. سارا شورت، شین باور و جاش فتا که حدود 10 ماه است در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند، هفته پیش موفق به دیدار با مادرشان در تهران شد. خانواده های این افراد و دولت آمریکا اتهام جاسوس بودن آنها را رد کردند. آمریکا و چین امروز مذاکرات دو روزه خود را برای تثبیت روابط اقتصادی دو جانبه آغاز می‌کنند. در همین راستا هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در رأس هیئتی 200 نفره وارد پکن شده است. خانم کلینتون درباره این مذاکرات گفته است روابط اقتصادی دو جانبه مسائل ایران و همچنین کره شمالی که از سوی کره جنوبی به دلیل غرق شدن ناو جنگی این کشور متهم شده است از جمله محورهای مذاکرات طرفین خواهد بود. روابط پکن واشنگتن بر سر مسائلی چون ارزش واحد پولی چین، سانسور اینترنت در آن کشور و همچنین فروش سلاح به تایوان توسط آمریکا به سردی گراییده بود. بنابر گزارش‌های رسیده از سومالی، درگیری‌های پراکنده در این کشور دست کم 20 نفر کشته و 30 تن مجروح بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها میان ارتش و شورشیان اسلامگرا در موگادیشو پایتخت سومالی رخ داده است. نیمه شب گذشته هم شورشیان اسلامگرا با خمپاره به مقر رئیس جمهور سومالی در شهر موگادیشو حمله کردند که منجر به کشته شدن دست کم 14 غیر نظامی شد. رئیس جمهوری سومالی هم اکنون برای شرکت در یک کنفرانس صلح در ترکیه به سر می‌برد. جوایز جشنواره فیلم کن در فرانسه یک شنبه شب به منتخبین اهدا شد. جایزه نخل طلای جشنواره سینمایی کن به آپیچاتپونگ ویراستاکول، فیلمساز تایلندی، برای فیلم امو بونمی که میتواند زندگی گذشتهش را به یاد بیاورد تعلق گرفت. و بنابر گزارش ها آتشفشان ایسلند فعالیت بسیار اندکی دارد. سازمان زمینشناسی ایسلند در این باره اعلام کرد بخار اندکی از دهانه این آتشفشان خارج می شود اما خاکستری در کار نیست. دانشمندان می گویند حرکت های داخل زمین رو به کاهش است و تقریبا به میزان پیش از فعال شدن آتشفشان بازگشته است.
با تشکر از هانا کاویانی. و ما آنچه در برنامه امروز برای شما تهیه کردیم. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز نامه رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر پذیرش مبادله سوخت هسته‌ای را به مقامات آژانس تحویل می‌دهد. رئیس مجلس می‌گوید اگر آمریکا موضوع تحریم ایران را دنبال کند، جمهوری اسلامی بیانیه تهران را کنار می‌گذارد. مبادله زندانیان با آمریکا، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از امکان تبادل 3 کوهنورد آمریکایی با شهروندان ایرانی بازداشت شده در آمریکا سخن میگوید. فستیوال فیلم کن با مراسم اهدای جایزه نخل طلایی پایان یافت. و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به همراه نگرانی ایران از این موضوع، با ما بمانید. روز یک شنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد که ایران نامه رسمی مربوط به توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داده است. اما ساعتی بعد از انتشار این خبر، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس به خبرگزاری رویترز گفت که این نامه هنوز به مقامات آژانس تحویل داده نشده و روز دوشنبه امروز در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. این موافقت نامه دوشنبه هفته گذشته بین ایران، ترکیه و برزیل به امضا رسید و بر اساس توافق به دست آمده جمهوری اسلامی پذیرفته است 1200 کیلوگرم از اورانیوم تولید شده در ایران با غلظت 3.5% را برای تبادل با اورانیوم با غلظت 20% به ترکیه بفرستد. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تهدید کرد که اگر آمریکا در سطح شورای امنیت سازمان ملل و کنگره آن کشور به گفته او به ماجراجویی علیه ایران دست بزند، جمهوری اسلامی بیانیه تهران برای مبادله سوخت هسته‌ای را کنار می‌گذارد. علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس آمریکا و کشورهای غربی را متهم کرد که یک بار دست به فریبکاری زدند و با هیاهوی زیاد مجدداً به سوی قطعنامه تحریم ایران روی آوردند. سعید جباری پژوهشگر ارشد بنیاد ترویج دموکراسی و حقوق بشر در ایران در گفتگویی با نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید دولت ایران در توافقنامه تهران نیز صادق نبوده و بار دیگر برای گریز از تنگنای این توافق بهانه‌گیری می‌کند. سعید جباری:
از روز اول تضاد زیادی وجود داشت بر روی تجزیه و تحلیل اینی که این قرارداد که با برزیل و ترکیه دولت جمهوری اسلامی امضا کرده رابطه‌اش با شورای امنیت سازمان ملل چی هست. دولت امریکا از روز اول برداشتش این بوده که ما به هر حال این هر دو راه را خواهیم رفت، یعنی هم تجلیل می‌کنیم از فعالیت‌های برزیل و ترکیه به خاطر اینکه با حکومت ایران این مذاکرات رو شروع کردن و به این توافق رسیدن، ولی در هر حال میبایستی به سیاست تحریم شدید بنیادهای انقلابی و نظامی ایران ادامه بدیم. از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد چون برداشت اینی که به خاطر این فشارها از اطراف مختلفه که حکومت جمهوری اسلامی اصلا حاضر شده که حتی این مقدار راه بیاد، ولی این باعث تعجب نیست که الان آقای لاریجانی یا امثال آقای لاریجانی بیان به این شدت حمله بکنن.
آقای جباری، دو دولت ترکیه و برزیل سخت میکوشند که غرب توافقنامه تهران رو بپذیره و از اعمال تحریم‌های جدید خودداری بکنه. اگرچه این دو دولت دلایلی چند برای این اصرار خودشون مطرح کردن، ولی میخواستم نظر شما رو جویا بشم و بپرسم که از دیدگاه شما دلیل یا دلایل تلاش‌های این دو دولت چی میتونه باشه؟
اقتصادی، کمی سیاسی به خاطر مسئله ترکیه که همسایه ایران، به خصوص دولت فعلی ترکیه که تمایلات اسلامی داره. البته شما باید بدونید این مسئله رو یک مقدار هم دنبال میکنن به خاطر اینکه میخوان عرض اندام کنن در عرصه بین الملل، به خصوص که هم ترکیه هم برزیل عضو شورای امنیت هستن، که بگن ما هم در دنیا نفوذی داریم، ما هم حرفمون باید مورد پذیرش قرار بگیره. ولی بیشترش مسائل اقتصادی. شما الان نگاه کنید، برزیل با ایران دنبال قرارداد هستن از لحاظ اقتصادی که بیشتر از 10 میلیارد دلار در سال خواهد بود و این رقم خیلی خیلی بزرگیش برای هر دو مملکت.
آقای لاریجانی در تهدیدهای خودش نوک حمله رو متوجه آمریکا کرده، در حالی که قدرت‌های دیگه و به عبارتی اتحادیه اروپا و چین و روسیه هم در تدوین پیشنویس قطعنامه چهارم شورای امنیت شریک و سهیم بودند. آقای جباری، آیا این امر نشانه این هست که دولت ایران تنها آمریکا را مسئول انزوای خودش تلقی میکنه؟
یکیش این که هدف ساده تریست، خیلی آسون تری که آدم به امریکا حمله بکنه چون بزرگترین مملکت اقتصادی و نظامی دنیاست. دوم، این دشمنی تاریخی است که حکومت جمهوری اسلامی با امریکا داشته از بعد و انقلاب جمهوری اسلامی. پس حمله کردن به امریکا و ناسزا گفتن به امریکا از همه مسائل آسون تره. ولی مسائل دیگری هست. چین و روسیه هر دو در این سالهای گذشته حامیان حکومت جمهوری اسلامی بودن. برای همین جمهوری اسلامی به این سادگی حاضر نیست اون حمایتی که از این دو ابرقدرت دیگر در این سالها گرفته بخواد به مخاطره بندازه. مسئله اروپا مسئله باز اقتصادی است. جمهوری اسلامی و خیلی از ممالک اروپایی منافع اقتصادی دارن و باز هم اینها حاضر نیستن که به کلی بیان خودشون رو منزوی بکنن. ولی خب با امریکا الان بیشتر از 30 ساله که رابطه سیاسی نداره، رابطه اقتصادی نداره و به این ترتیب حمله کردن به امریکا خیلی آسون تره.
نظرات سعید جباری، پژوهشگر ارشد بنیاد ترویج دموکراسی و حقوق بشر در ایران را میشنیدید در مورد توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تکرار موضوع که جاسوس بودن 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران مشخص است، این امکان را بعید ندانست که بتوان در آینده در مورد مبادله زندانیان با آمریکا وارد مذاکره شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر هر گونه احتمال مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان منوی.
در پی بازگشت 3 مادر آمریکایی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در تلویزیون دولتی ایران گفت جاسوس بودن 3 آمریکایی کاملا محرز و روشن است. سارا شورت 31 ساله، شیم باور 27 ساله و جاش فتال 27 ساله 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران 10 ماه پیش از سوی مرزبانان ایرانی در منطقه کوهستانی کردستان میان ایران و عراق دستگیر شدند. جمهوری اسلامی ایران آنها را به ورود غیر مجاز به خاک ایران و جاسوسی متهم کرده است. این در حالی است که خانواده های این 3 جوان آمریکایی گفتند که آنان در حال کوهنوردی در کوهستان‌های شمال کردستان عراق بودند و اگر ناآگاهانه وارد خاک ایران شدند کاملا تصادفی بوده است. هفته گذشته جمهوری اسلامی به مادران 3 جوان آمریکایی اجازه داد تا به ایران بیایند و با فرزندان خود دیدار کنند. مادران آمریکایی امیدوار بودند بتوانند توافق مقام‌های ایرانی را جلب کرده و فرزندان خود را با خود به آمریکا ببرند، اما موفق نشدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است که این امکان وجود دارد که بتوان در مورد مبادله زندانیان با آمریکا وارد گفتگو شد و افزود البته در صورتی که آمریکا نیز مانند اقدام انسان دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی هفته گذشته در مورد 3 زندانی آمریکایی در ایران انجام داد رفتار کند. مصلحی گفت ما از آمریکا که به گفته وی مدعی پشتیبانی حقوق بشر است انتظار داریم همین برخورد را با زندانیان ما در آمریکا داشته باشد. بعد از آن ما در مورد احتمال یک مبادله تصمیم خواهیم گرفت. ایران پیشتر بارها ایالات متحده را متهم کرده است که 10 ایرانی را در آن کشور در زندانهای خود نگاه داشته است. هفته گذشته پی جی کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت آمریکا در مورد 3 جوان آمریکایی در فکر هیچ نوع مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی نیست. کرالی افزود اما اگر ایران در مورد شهروندان خود سوالاتی دارد و یا از ما اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آنها می‌خواهد خوشحال می‌شویم اگر مقامات ایرانی درخواست خود را رسما و دیپلماتیک به ما بدهند تا ما هم با آن پاسخ دهیم. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حالی از امکان مبادله زندانیان سخن می‌گوید که جمعه هفته گذشته 31 اردیبهشت 2 مرد ایرانی که نیروهای آمریکایی آنها را در عراق بازداشت و زندانی کرده بودند از سوی دولت عراق آزاد شده و به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد تحویل داده شدند. به گفته حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق، این 2 نفر احمد برازنده و علی عبدالمالکی معرفی شدند که یکی از آنها 7 سال و دیگری 3 سال پیش در عراق بازداشت و زندانی شده بودند. 2 ایرانی مذکور بر اساس توافق امنیتی آمریکا و عراق در اختیار تشکیلات قضایی عراق قرار داشتند و مقامات قوه قضایی عراق حکم آزادی آنها را صادر کردند.
کاهش بهای نفت در چند هفته گذشته که عمدتاً از بحران مالی در منطقه یورو منشأ گرفته، نگرانی‌هایی را در شماری از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران به وجود آورده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
این روزها علاوه بر نرخ برابری یورو و نیز شاخص‌های اقتصاد کلان در مهمترین قدرت‌های جهان، متغیر دیگری زیر ذره‌بین ناظران بین‌المللی است و آن بهای نفت خام است که رو به سرآشوب دارد و طی 20 روز گذشته از 87 دلار به 70 دلار کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً از بحران مالی در منطقه پولی اروپا منشأ می‌گیرد و نیز ترس از آن که با فرو رفتن اروپا در رکود و سیاست‌های ریاضت کشانه وضعیت اقتصادی در جهان بار دیگر به وخامت بگراید، چرخ فعالیت دوباره از نفس بیفتد و تقاضا برای مواد اولیه از جمله نفت کاهش یابد. هم کشورهای صادرکننده نفت و هم شرکت‌های بزرگ نفتی نوسانات بهای طلای سیاه در چند هفته گذشته را با نگرانی پیگیری می‌کنند. شماری از ناظران مسائل نفتی هشدار می‌دهند که با نوساناتی چنین مهم، سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی به دلیل ترس شرکت‌های بزرگ از فروریزی احتمالی بهای طلای سیاه با ابهام روبرو خواهد شد. کشورهای صادرکننده نفت، به ویژه آنهایی که به درآمد حاصل از صدور این کالا وابستگی شدید دارند، طبعاً با حساسیت بیشتری به این نوسانات چشم دوختند. در ایران قانون بودجه 1389 بر پایه نفت بشکه‌ای 65 دلار تنظیم شده و درآمد حاصل از صدور این کالا نسبت به بودجه سال ما قبل آن بیش از 40% افزایش یافته است. به علاوه با تکیه بر سطح بالای درآمدهای نفتی است که جمهوری اسلامی میتواند ارز لازم برای واردات انبوه را تأمین کند. شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، دیروز به نقل از محمد علی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، موج دوم بحران اقتصادی در اروپا را یکی از عوامل اصلی کاهش بهای نفت دانست. با این حال آقای خطیبی به آینده بازار جهانی نفت خوشبین است و پیشبینی می کند که بهای این کالا در نیمه دوم سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. در این شرایط از دیدگاه نماینده ایران در اوپک، این سازمان فعلا به برگزاری نشست فوق‌العاده نیازی ندارد.
فستیوال فیلم کن که به مدت 10 روز ادامه داشت، بعد از ظهر یکشنبه با اعطای جایزه نخل طلایی و اعلام نام بهترین هنرپیشگان زن و مرد در جشنواره امسال به پایان رسید. ادامه بازداشت جعفر پناهی، کارگردان ایرانی که قرار بود یکی از میهمانان ویژه این جشنواره باشد، نام ایران را این بار نه در هنر سینما و فیلمسازی بلکه در زمینه بازداشت یکی از کارگردانان مطرح ایرانی بر سر زبان‌ها انداخته بود. در جشنواره امسال کن، عباس کیارستمی، دیگر کارگردان مطرح ایرانی، با فیلم رونوشت برابر عصر شرکت کرده بود که هنرپیشه و فرانسوی این فیلم خانم جولیت بینوش به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شد. ساعتی پیش همکارم مانیا منصور درباره مراسم اختتامیه و جوایز امسال فستیوال فیلم کن با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره میرعلی حسینی گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم. میرعلی حسینی:
برخلاف انتظارهای بسیار فراوان، با شگفتی تمام، نخل طلایی امسال به یک فیلم تایلندی تعلق گرفت به نام عمو بونمی که میتواند خاطرات زندگی پیشینش را به یاد بیاورد. عنوان فیلم خیلی طولانی است. این فیلم ساخته کارگردان تایلندی 40 ساله آپیچات پونگ است. فیلم خیلی پیچیده است، با یک ریتم خیلی خیلی کند، ولی خب اینطوری که شنیده شده تصویرای خیلی زیبایی داشته. من شخصا فیلمو ندیدم، ولی تصاویر خیلی زیبایی داشته و شاید به دلیل همین تصاویر بوده، صحنه پردازی بوده که مورد توجه هیئت داوران امسال به ریاست تیم برتون قرار گرفته.
به نظر میرسه که دو فیلمساز بریتانیایی، ماکلی و کنلوژ، ناکامترین فیلمسازان این دوره بودن، که چون خیلی صحبت بود که احتمال داره که یکی از این دو نخل طلا رو بگیرن، ولی اینطور نشد.
بله، به خصوص مایکلی، به خاطر اینکه تمام منتقدین، چون فیلم مایکلی یکی از نخستین فیلم هایی بود که در جشنواره نشون داده شد، در طول این 10 روز گذشته همه منتقدین از فیلم مایکلی به عنوان بزرگترین شانس برای دریافت این جایزه نام می بردن. فیلم کنلاج که در آخرین لحظات پیش از آغاز جشنواره به دفتر بخش مسابقه رسید، فیلم بدی نبود، سناریو خیلی قوی داشت، من شخصا فیلمو دیدم، اما فیلم مایکلی واقعا بیشتر سزاوار بود که این جایزه رو ببره.
بله، اما یه خبر هیجان انگیز فکر می‌کنم، خبر بهترین بازیگر زن برای شنونده های ما.
بله بله، بسیار بسیار، برنده جایزه بهترین بازیگر زن به جولیت بینوش، بازیگر فرانسوی، برای بازی نقش اول فیلم رونوشت برابر اصل ساخته عباس کیارستمی که فیلمی است مسئول مشترک ایتالیا، فرانسه و بلژیک تعلق گرفت، در حالی که اغلب صاحب نظران حاضر در کن تصور می‌کردند که بازیگر فیلم سالی دیگر ساخته مایکلی که الان بهش اشاره کردید، بازیگری به اسم لسلی مان ویل برنده میشه. البته همه گمانه‌زنی ها در مورد فیلم مایکلی به هدر رفت، چرا که همونطوری که گفتین خود مایکلی جایزه نگرفت. اما اون چه جولیت بینوش که دچار هیجان زیادی شده بود به هنگام دریافت جایزش گفت، خیلی جالب توجه بود، برای اینکه وی ابتدا خطاب به کیارستمی گفت: عباس، واقعا کار کردن با تو برایم بسیار بسیار لذت بخش است. و ضمناً حرکت جالب دیگه‌ای که کرد این بود که با به دست گرفتن نام جعفر پناهی در برابر دوربین ها، جمله ای از استیون اسپیلبرگ رو در مورد قدرت سینما در جامعه نقل قول کرد و اظهار امیدواری کرد که جعفر پناهی از زندان آزاد بشه.
در مورد بازیگر، بهترین بازیگر مرد چطور؟ مثل اینکه خاویر باردم جایزه رو بالاخره گرفت، همونطور که
بله بله بله، همونطوری که پیش بله کاملا درست میگین، همونطوری که پیش بینی میشد، جایزه بهترین بازیگر مرد به طور مشترک به 2 بازیگر داده شد. در درجه اول خاویر باردم برای فیلم بیوتیفول ساخته الخاندرو گونزالس اینریتو از مکزیک این جایزه رو گرفت، و همزمان با او یک بازیگر ایتالیایی به اسم اریو جرمانو برای فیلم نوستراویتا یا زندگی ما ساخته دانیل لوکتی این جایزه رو دریافت کردن. البته همچنان که در گفتگوهای قبلی با هم صحبت کرده بودیم، امسال واقعا بازیگر مرد به جز این 2 نفر زیاد مورد توجه قرار نگرفت و پیش بینی میشد که خاویر باردم جایزه بگیره.
بله، در مورد جوایز دیگه چطور؟ مثل جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی.
بله، دیگر جوایز جنبی جشنواره و جوایزی هستند که به نوعی قدرشناسی از سینمای فرانسه، کشور میزبان جشنواره کن هست، چون هر سال یک سهمی از جوایز به سینمای فرانسه تعلق میگیره. به خصوص جایزه بزرگ جشنواره به فیلم خدایان و مردان ساخته یک زبر بووا از فرانسه تعلق گرفت که ماجرای به قتل رسیدن 7 کشیش فرانسوی در سال 1996 رو به تصویر میکشه که توسط نیروهای مسلح افراطی در الجزایر کشته شدند. جایزه دوربین طلایی به فیلمی به نام سال کبیسه، اولین ساخته یک کارگردان جوان تعلق گرفت. نام کارگردان هست مایکل رو که مکزیکی تبار اما بین آمریکا و بریتانیا زندگی میکنه. جایزه بهترین فیلمنامه به فیلم شعر از کره یا پوئتری از کره داده شد، ساخته یه لی چانگ دونگ، که اون هم منتقدان پیش بینی میکردن که شاید یکی از برندگان نخل طلایی اون باشه، چون فیلمش سر و صدا کرد. جایزه هیئت داوران به فیلمی از چاد داده شد به نام مردی که فریاد میزند، ساخته یه محمد صالح هارون که سرمایش رو از طریق تولید تهیه کنندگان فرانسوی تونسته سرمایه گذاری کنه. این جایزه بهترین کارگردانی به ماتیو امرلیک، بازیگر و کارگردان فرانسوی، داده شد برای فیلمی به نام تور که سرگذشت تور نمایشی یک گروه استریپتیز آمریکایی رو به تصویر کشیده.
یه حسینی، آیا هنرمند دیگه‌ای هم اشاره کرد به بازداشت جعفر پناهی در مراسم اختتامیه؟
بله، اگزاری بوبوا، کارگردان فرانسوی که جایزه بزرگ جشنواره کن به فیلم او داده شد، همون حرکتی رو تکرار کرد که جولیت بینوش هنگام دریافت جایزه تکرار کرد، روی صندلی که جای جعفر پناهی بود و خالی بود، کارتی رو که جعفر پناهی اسمش بر اون نوشته شده بود بلند کرد، به دوربین ها نشان داد و با نقل و با امید اظهار امیدواری کرد که به زودی جعفر پناهی بتونه در میان بقیه هنرمندان باشه. باید اشاره کنم که یکی دیگر از کسانی که در آغاز مراسم نخستین سخنانش راجع به جعفر پناهی بود، کریستین سکات توماس، بازیگر سرشناس انگلیسیه که به عنوان مجری مراسم حضور داشت و نخستین جمله‌ای که گفت با نام جعفر پناهی شروع شد و این که جاش خالیه و ما قبطه می‌خوریم که در کنار ما نیست. باید بگم که در کنار شور و هیجان مراسم اهدای جوایز امسال جشنواره کن، همچنان که از ابتدای جشنواره تا کنون به اون توجه می‌شد، نام جعفر پناهی کارگردان دربند ایرانی بود که با وجود غیبتش حضوری پر از توجه داشت و باید اشاره کنم که نام ایران به دلایلی که همه میدانن امسال در جشنواره به عنوان صاحب فیلم حاضر نبود، اما به همین دلیل دربند بودن جعفر پناهی، نام ایران در جشنواره کن از روز نخست تا لحظه پایانی بر سر زبان ها بود، به خصوص که در روز هفتم جشنواره اون کنفرانس خبری خیلی مشهور برگزار شد و در طول روزهای جشنواره توماری که برای حمایت از جعفر پناهی از طرف کارگردانان مختلف امضا شده بود در موردش بسیار صحبت بود و نام کارگردانان بزرگی در زیر این تومار قرار گرفت.
گزارش آخرین روز فستیوال فیلم کن را از میرعلی حسینی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن میشنیدید و در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی امروز با فریبرز غریب.
پرونده مسابقات فوتبال باشگاهی ایران در فصل 88-89 امروز با برگزاری دیدار برگشت فینال جام حذفی بین پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی تهران بسته می شود. سرخپوشان با تکیه به برد یک گله خود در بازی رفت در تبریز امیدوارند جام قهرمانی مسابقات حذفی را بالای سر ببرند تا فصل آینده یکی از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا باشند. پرسپولیس در لیگ برتر چهره موفقی نداشت و در جدول رده‌بندی بعد از تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در مکان چهارم قرار گرفت. تیم ملی فوتسال ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا فستیوال گل به پا کرد و 19-2 تاجیکستان را شکست داد. در 11 دوره مسابقات فوتبال سالونی آسیا که از روز گذشته در تاشکند ازبکستان آغاز شد، تیم ایران در گروه 2 در کنار تیم‌های کویت، استرالیا و تاجیکستان قرار دارد. تیم فوتسال ایران که 9 عنوان قهرمانی را در آسیا در کارنامه دارد، امشب در دومین بازی خود در برابر استرالیا به میدان می‌رود. در اولین روز از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال 2010 که با شرکت 133 کشور از روز یکشنبه در شهر مسکو آغاز شد، تیم ایران 1 پیروزی در بخش زنان و 1 شکست در بخش مردان نصیبش شد. پینگ پونگ بازان ملی پوش زن ایران در اولین بازی خود خالق شگفتی شدند و 3-0 تیم آرژانتین را شکست دادند. اما تیم تنیس روی میز مردان ایران 3-1 مغلوب تیم اسلوونی شد. ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی رقابت‌های رولانگاروس فرانسه را با پیروزی آغاز کرد. رضایی دیشب در اولین بازی در این مسابقات در دو ست پی در پی هیدی تاباخ تنیسور کانادایی را شکست داد و راهی دور دوم شد. ارغوان رضایی هفته گذشته در فینال تنیس مسترز مادرید با پیروزی بر ونوس ویلیامز آمریکایی به جمع 20 تنیسباز برتر زن جهان صعود کرد. مسابقات تنیس آزاد فرانسه یکی از 4 گراند اسلام معتبر جهان است که هر ساله در این ایام به مدت 2 هفته در زمین‌های تنیس حومه پاریس برگزار می‌شود. با قهرمانی تیم فوتبال اینتر میلان در لیگ قهرمانان اروپا که شنبه شب رقم خورد، جدول بهترین گلزنان این بازی‌ها اعلام شد. لیونل مسی بازیکن تیم بارسلونا با 8 گل زده عنوان آقای گل این فصل لیگ قهرمانان را به خود اختصاص داد و بعد از او کریس رونالدو از رئال مادرید و ایویکا اولیچ از بایر مونیخ هر دو با 7 گل زده مشترکاً در مکان دوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مطالب مجله بامدادی امروز رادیو فردا. 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی و مطالب جدیدتر، خبرهای تازه از ایران و جهان باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Amen. میشه بهاره.
رادیو فردا.
یه روزی بری تمومه دیگه کاره من یه سال من نمیتونم حتی یه لحظه بمونم نه فکر نکن که دیوونم آفشم یه همه جونم عزم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خواسته قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خواسته
قلب من میزنه دوم دوم دل من با من بمون و ول کن همه رو دل و بده من
نفسه به تو جونم دارم از نگات میخونم حرفی نمیمونه دیگه اینو دلم داره میگه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه یه جورایی خواسته
شاکری تو بیار شاکری تو ببینه شجر چیزیه دل منو برده اونو ملتفت خیلی خفه چیزیه اون مالا مالا میپری رو هوا زرمه تو به جز من کسی نیا طرف تو دوست دارم دوست بشیم دوست نشو بیا با کسی دوست شدی دوست نشو نیا میدونم کسی نیست سالا مثل ما شاید باشه ولی توی قصه ها بس دست تو باز کن و ناز نکن بیا در دل تو رو کسی باز نکنی این که فرهاد هر جا سرباز تو تنهاست اما من باز تو جام تو را بلای ابراز تو دست تو بده من پرواز کن
تازه ها از رادیو فردا.
آثار 17 هنرمند مطرح ایرانی اکتبر امسال در حراجی بونامز نیویورک به فروش گذاشته می شود. در این حراجی 20 اثر هنری ایرانی عرضه خواهد شد که بین 2 تا 80 هزار دلار قیمت گذاری شدند. بیشترین برآورد برای آثار این هنرمندان مربوط به تابلویی از فرهاد مشیری است که در سال 2005 کشیده شده و مشیری در ساخت آن از ورقه‌های طلایی استفاده کرده است. عکسی از عباس کیارستمی و مجسمه هیچ از پرویز تناولی از دیگر آثار مطرح ایرانی در این حراجی هستند. فرح اصولی، رویا اخوان و صادق تبریزی از دیگر هنرمندانی هستند که آثارشان در این حراجی عرضه خواهد شد. علاوه بر آثار ایرانی، کارهایی از هنرمندان مطرح فرانسوی، آمریکایی، انگلیسی و ایتالیایی نیز در این حراجی به فروش می‌رسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بذار همه بدونم همه مردم این شهر نمیخوام دل تو سینه بشه پشمرده پرنم یه حرفی رو لبامه یه بوسی تو گلومه حالا داد میزنم تو خدا جون هم بدونه دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه
لا 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 Eres lo mejor, no me importa que puedan pensar. A
tu lado me quiero quedar. Desde que yo te conocí, emociones me hacen sentir. Eso ya no lo quiero perder. A tu lado me siento mujer.
قسم به اون قطره اشکی که زی چشمم بی خاک پا میباره. دوست دارم به پاکی اون بوسه ای که لبه تشنم بی اون لبات میذاره. دوست دارم به اون خدای مهربون. دوست دارم به نامه های بی زبون. دوست دارم از این زمین خاکیمون. دوست دارم تا دور دورای آسمون. دوست دارم تا دور دورای آسمون. دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه.
Desde que yo te conocí, emociones me hacen sentir. Eso ya no lo quiero perder. A tu lado me siento mujer.
Tu sentirá, pasando un rato de aquí, que se chismó, dijo que por ti voy. Tu sentirá, de poquito, puse y que la de tesha, vio un labo trisore. Tu sentirá, de un jodo y me da. به نامه های بی زبون. دوست دارم از این زمین خاکیمون. دوست دارم تا دور دورای آسمون. دوست دارم تا دور دورای آسمون. دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه. دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه.
ببینم تو کامپیوتر دنبال چیزی میگردی؟ از همه موسیقی ها و نرم افزار ها و ویدیوهای تو کامپیوترت خسته شدی؟ نمیدونم ناامید شدی و الکی به صفحه ویندوز خیره شدی؟ نمیدونی چیکار کنی؟ یه راه هست. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب همینجا همین موقع همین رادیو. آخ 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 یادم رفت قبلش باید فیلتر شکن نصب کنی. الان درست میشه الان درست میشه. آقا جان خانم جان اگه میخوای از اینترنت رادیو پسفردا رو گوش بدی قبلش باید بری یه اینترنت پرسرعتم بخری، بعد باید فیلتر شکن نصب کنی، بعد باید وارد سایت بشی، اون وقت یه رادیو پسفردا رو گوش بدی. آخه من نمیفهمم چرا باید همه اینا رو باید تکرار کنم. آخه من نمیفهمم آجا گیری افتادی چی گرفتاری شدیم. رادیو پسفردا.
های چوبون سحر خورس خون ابرای پیابون میگن تو قصه بودی دم رود خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی نیونای چوبون سحر خورس خون ابرای پیابون میگن یه قصه بودی همه رود خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم تو غزلهای شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر نمیخوام قسمون دوباره افتا میشه آسمون نگات برای من آبیشه نمیگم قسمون که دلت خون میشه کو اگه بشنبه دیگه همون میشه یادت اون روزا هر کجا دلم اندازه یه پیابون که نیست درد من این خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج آدم بودی دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قسما که دلت خون میشه کو اگه بشنبه دیگه همون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودی دلم اندازه یه پیابون که نیست درد من این خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج آدم بودی دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوبون سحر خورس خون ابرای پیابون میگن تو قصه بودی دم رود خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
تازه های جهان دانش
وقتی که عبارت افسردگی پس از زایمان را می شنوید احتمالاً بلافاصله به زنان باردار فکر می کنید اما طبق آخرین پژوهش‌ها درصد مردان مبتلا به افسردگی پس از زایمان بسیار بیشتر از آن است که تصور می‌شود. به نقل از دانشمندان آمریکایی، 10% پدران در طی دوره بارداری همسران خود و پس از آن از افسردگی رنج می‌برند. 3 ماه تا 6 ماه اول پس از زایمان دوره است که احتمال ابتلا به افسردگی بیشتر است. ضمناً افسردگی یکی از والدین تأثیر مستقیمی بر ابتلای دیگری به بیماری افسردگی دارد که اگر مورد درمان قرار نگیرد، در دراز مدت نتایج مخربی برای والدین و نیز کودکان خانواده خواهد داشت.
که افتاده به خاک و بی نفس مونده منم، سایت افتاده به جونم، دور نمیشه از تنم، دل رسوای منو قلب تو پرپر میکنه، فکر نکن باز دوباره حرف تو باور میکنه، حرف تو باور میکنه. من تموم لحظه هام پر شد از آه و شکایت، تو دروغ میگی آره تا یه مرز بی نهایت.
دل تاریکی خوابه، صدای نم نم بارو بی سینه خاکه، در پنجره اتاقم بازه، این صدا صدای سوزه یه باده، این تو تکنه لابه، این سایه چیه بیه دیوار اتاقه، خیلی شبیه اونی که بشم پشت بازمه، دل باسته و هم زده، سایه رو پشتونه دل رو ده کن که دوباره سر بازده، دل رو سایه رو میانه از بی سینه، اگه باز کن از بازه این سایه بالا زده، این سایه هر شب من رو آزار میده، مگه نمی گفتی وجوده به نمارانش میده، بود خدا تو رو رنج بده سرج بده، بازی کردی با من بازی بده.
کسی که زندگیشو با تو هستی، عشق و با رنگ و ریا ساخت تو هستی، منم اون زخمی تنهای زمستون که تشنه است تشنه یه قطره بارون، مردم از حرف و حدیث بیوفایی، خدای من تو کجایی؟
دیگه بسته از فکر شدم خسته، زدم بیرون از خونه، زیر نم نم بارو شستم، دل دیرونه خالی شدم از گینه، یکی اینجا نشسته زیر دارون خیسه، نکنه شدم دیوونه، اونم یکی از زخمیهای روزگاره، روحش مثل ماهه، میرم جلو چشمان تو چشماش، میگه تو رو خدا فرستاده تو کم شیخ، اما تو دل بیچاره، گفتم هر خمی حتما داره چاره، سرنوشته منو تو اینجوری رقم برده، کردون جناش برای دوای دل زخورده، بکشین داد تا بتونن اون نامردا، بردار خدا بردار خدا.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
ای وای عاشق حرفاتم، من عاشق کارهاتم، بدون تو من میمیرم، بیا تو کنار من باش، عاشق چشماتم، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون. Thank you.
میام پیشت میشینم، عاشقتم عاشقت میمونم، عکس تو میبینم بدون تو میمیرم، عاشقتم عاشقت میمونم، دست تو میگیرم میام پیشت میشینم، عاشقتم عاشقت میمونم، عکس تو میبینم بدون تو میمیرم، عاشقتم عاشقت میمونم. ای وای چشماتم با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون. گریون